أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در عبارات خطبه اشباح مولى الموحدين یه دو بندی رو، دو جمله ای رو ظاهراً بینش افتاده بود که اشاره کنیم و بعد ادامه بدیم. بحث چندین جلسه است که درباره اموری است که در لسان مبارک امیرالمؤمنین به عنوان مصادیق سر و مصادیق امور پنهان که علم خداوند شامل اونها میشه و در بیان و تبیین و توضیح اونها میگذره. اشاره کردیم بعضی از اینها اساساً جز اسرار هستی است که لا یعرفها الا هو، بعضیش هم اموری است که به طور متعارف انسانها از اونها آگاه نیستند و به اونها دسترسی ندارند. بعد از انواع و اقسام مسائل که حضرت اشاره کردند که از کوه و دشت و در و انسان و مسائل مختلف، و دیروز هم اون عبارتی که مقدم داشته بودیم از اینجا دیگه با ماهای موصوله شروع میشه، ما قشی از خسد فتلیلن و ما زر علیه شارق النهار، اون چیزهایی که سیاهی شب او رو در پرده می کشه و اون چیزهایی که خورشید روز بر اونها پخش میشه و اونها رو مثلا روشن میکنه، همه اونها رو میدونه که علم شیء الا یعلمه، که خداوند همه رو میداند. در اینجا بعد میفرمایند و ما اوعبته الاصداف. خب یکی از امور پنهان اون چیزیست که درون صدف هاست، به خصوص برای اعراب پیدا کردن مروارید یکی از موارد بسیار مهم بوده. الانم کویت اگر دیده باشید یا رفته باشید، نمادش یه سه تا سوزنه که مروارید ازش رد شده. الان بزنید هر جا کویت، یه ساختمان بسیار معظمی است که مثالت برج مثلا میعاد، البته کوچکتر، که سه تا سوزنه که رفته بالا، یکیش که وسطیشه یه حالت انگاری مرواریدی هم ازش رد شده که توش رستورانی هم هست مثلا، اونجا هم حالت رستوران هم گردون یا غیر گردون، به هر حال اون بالاست. و این نماد در حقیقت مردم اون منطقه بوده، راهش کارشون این بوده میرفتن به قعر آبها و صدف رو به دست می آوردند، اینها رو باز می کردن، از تو دلش مرواریدی در می آوردند و می فروختن و طبیعتاً خیلی گرون مس بوده. اما اینکه کدوم صدف دارای مروارید هست و کدام دارای مروارید نیست، طبیعتاً براشون مهم بوده، چون صدفی پیدا میکردن میوردن و درونش مروارید نبوده. امروز البته مزارع کشت مروارید هست، من هم در بعضی از سفرها دیده بودم بعضی جاها که در میانه مثلا همین از کنید که خلیج فارس، البته تو ایران نمیدونم هست نیست، دقیقا همون صدف هایی که، چون صدف دقیقا یک نوع حیوان دیگه، این صدفی که هست رو میارن و در اونجا پرورش میدن در یک قفس های وسط آب دریا و اینها رو دقیقا ازش مروارید میگیرن. و اینها شاید مروارید اصلا هست، مروارید های ساختگی نیست، البته کلن مروارید یا مثلا دور، چه بعضی در تعابیر ادبیات ما دور به همین مروارید گفته میشه، ولی بعدها به دور نجف و اینها دور گفتن، دور یا مروارید کلن سنگ خیلی گرانبهایی نیست، یعنی کلن، ولی خب در قدیم یک زیورآلات بسیار مهم گرونی بوده. ازا این که علم به این که در صدفها چه میگذرد یک امر مهمی بوده برای مردم در روزگار قدیم، الان هم البته طبیعتا به همون اندازه میتونه مهم باشه. ازا از این میفرد من ما او عبده الاصداف، اون چیزی که صدفها اون رو در بر گرفته اند این رو هم خداوند میداند. و ابا و او ابا و استو ابا هر سه به یک معناست، یعنی آن را و همه آن را در بر گرفت، یعنی استیاب هم که ما بعدن عام استیابی هم بعدن میگن، یعنی شامل شدن، فرا گرفتن، در بر گرفتن، این که هیچی از لای دستش نره. ما او عبده الاصداف، این اون چیزایی که صد در صد صدفها او رو در بر میگیره. بیشتر مراد همون مرواریدی باشه که در صدف پرورش پیدا میکنه. قطعه معروفی هم داره سعدی، یکی قطره باران ز ابر چگید، خجل شد تو پهنای دریا بدید، بعد تو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در میانش چو در پرورید، که مثل در در میان صدف پرورش میافت. که جایی که دریاست من کیستم، یا رو هست حقا که من نیستم، بزرگی از آن یافت کو هست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. در قطعه ایست که سعدی در رابطه با بحث مروارید و تولید مروارید، چون قدیمی ها معتقد بودن که این صدف ها میان روی آب دهن باز میکنند وقتی که شبهای بارانیست و یه قطره باران میفته تو دل صدف و این صدف بسته میشه و اون قطره باران تبدیل به مروارید میشه. اما خب امروزه این مردوده، بوده نیست، مروارید یک در حقیقت جزئیست از بدن اون صدف، که البته خوراکی هم شده. صدف های غیر مرواریددار زیادند که میخورن و خیلی هم تو حالا تو سرزمین های اسلامی خیلی شایع نیست، ولی در غیر سرزمین های اسلامی شلو داره، میپزن ظاهرن هم حالا تو چینی ها و اینا که خیلی هم غذاهای نمیدن حالا مرغوب گرومه یا به هر حال چگونه است، خیلی میخورن مثل مثلا میگو یا ماهی یا هر چیزی که مزدش هم نخورده نمیدونی چی. اما او ابش شیع فشیع، یعنی یه چیزی را داخل چیزی کرد به تمامه. مثلا فرض کن شما دستتون است رو دستکش میکنید، میگید دست را او ابا، دست را در دستکش به تمامه، وقتی کامل میگیره این رو. در نسخه دیگری که هم ابن عبدالحدید هم منهاج البراعه بهش اشاره کردند، این ما او ابته نیست، با نداره، ما او اته که از وعا آمده، یعنی باز همون چیزی که در بر میگیره، اونی که اونو شامل میشه. این تعبیر البته در قرآن نیست ولی در روایات ما هست، مثلا در بحث صفین دار او ابل انصار مع علیین یوم صفین، روز صفین همه انصار، یعنی بدونی که یه دونشون کم باشه همه با علی بودن، همه همراه امیرالمومنین بودن. یا در یه روایتی است که اهل سنت از عایشه نقل کردن به این که میگه در همه جنگ ها او ابل مسلمون کانو کان المسلمون یوعبون فی نفیر مع رسول الله، در جنگ ها وقتی نفیر جنگ ها بلند می شد همه می رفتند، هیچ کسی نبود که نره، همه با هم حرکت می کرد. تزایی تعبیر تعبیری است که ظاهرا در لسان روایی ما هم محل بحث. خب این از او عبده زمیره، او هم که به مای موصول برمیگرد، آئل اصطافم فائل او عبست، آن چه که صدفها آن را در بر میگیرند. صدف خودش صدفه به معنای منصرف شدنه، تقریبا همون صرفه است از باب اشتقاق کبیر، ولی هم متعدیست هم لازمه، هم منصرف کرد، هم منصرف شد. یه معنای دیگه هم ناگهان دیدن هم هست که از این تصادف و صدفه که دیروز هم اتفاقا بهش اشاره کردیم به این هم صدفه میاد. در آیات قرآن هم به معنای همین منصرف شدن آمده، البته به دو معنا آمده، یکی اصلیش که فعل هاش باشه از همین منصرف شدن، انظر کیفه ینصرف الآیات ثم هم یسدفون، اینها از این منصرف میشن، روگردان میشن، بر میگردن. تقریبا همون معنایست که در آیات دیگه با فعل دیگه هم آمده، ما یعتیهم من آیتن من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضون، که از اون رو بر میگردونن. یه بار با تعبیر اعراض به کار رفته، یه بار با تعبیر یسدفون. و اما خود صدف خب به معنی پوشش مرواریده، همین چیزیست که میگیم و حیوان هست و به این میگن. یه معنای دیگه یه صدف که در قرآن به اون معنا رفته دو طرف کوهه، آیهش قبلا هم همین چند روز پیش بهش اشاره کرده بودیم که آتونی زبر الحدید، به ما خورده های گفته بود بر من خورده های آهن رو بیارید، حتی ازا ساوا بین صدفین، که اون وقت میخواییم این طرفین کوه رو ما مساوی کنیم. صدفین به این معناست که بعدم آلون فخو بریزید بدمید، اینا رو شعله بدید، زوبش بکنید، حتی ازا جعله و نارن آلتونی افرق علیه افرق علیه قطرا، که راجب قطر قبلا یه صحبتی کردیم، اینجا راجبش صحبت کرد. و بعد میفرماید و حزنت علیه امواج البحار. حزنه به معنای همون معنایست که بسیارم در فقه و امروزم در عرف و قانون ما شیوع داره، حزانت که ما میگیم حزانت، اصلش حزانت یعنی تربیت. و حزنه هم به معنای کودک رو در دامان خود گرفتن و پرورش دادنه. ازا چون امواج و بهار و اینا رو دیگر از این صحبت کردیم، دیگر راجع به این دو کلمه صحبت نمی کنیم. و آنچه که امواج دریاها اونها رو در خود میگیره، پرورش میده، ما آنچه پرورش میدهد آنها را بر آنها پرورشش صدق میکنه. یه جوری هم چون موج که ان روی اونها استعلاء از ما به پرورش، تضمین هم در الان خفته که امواج بهار اونها رو پرورش میده. یعنی حالا هم ما اون چیزهایی که درون صدفان و هر آنجا در دریاهاست دیگه، چون دریاها در حقیقت موجها، یعنی آب دریاست که اون رو پرورش میده، اما از ماهیها، نهنگها، حیوانات دریایی که وجود دارند و انواع جلبک ها و اینهایی که در حقیقت دریا اونها رو در درون خودش میگیره و پرورش میده. صدف
فرم نمیگردش
نه دیگه، اون عکس مای مصول میاد سرش، آنچه که میگیرد و آنچه که هزانت میکنه.
آنچه اول
میشه
اسباب دیگه،
بله، ولی آنچه که یه مای مصول ما حزنت او را و ما دوباره مایی میاد
درش اسباب
هم واجه فایلش، فایلش هم واجه ما اون که هزانت میکند آن را دریا. و ما اعتقبت علیه اطباق و دیاجیر و سبحات و نور. خوب دقت کنیم اینجا به نظر من یک دو سه تا مشکل در ترجمه ها وجود داره و یه آشفتگی هم بین مترجمین هست در یکی از الفاظ و اساسا در یه لفظ دیگه هم ممکنه ما بخوایم اینو دیگه ای معنا بکنیم. ما در مورد دیاجیر صحبت کردیم، سابقا گفتیم به معنای تاریکی هاست. دیجور که یه بیشب هم راجبش حرف زدیم که از عمر به جز یک شب دیجور نمانده است، گفتیم دیجور یعنی تاریکی و به معنای اصلش هم دیجوره، تو فارسی البته اومده شده دیجور، شب تاریک یا تاریکی، دیاجیر هم جمعشه و دیاجر. اطباق که جمع طبقه، دقیقا همون مطلبیست که در فارسی هم میگیم طبقه و طبق، البته به خان قضا هم میگن طبق قضا، که در این باره بهش تعبیر طبق میشه، ولی به معنی گروه ها هم میاد. اطباق لیل و نهار هم که بعضا گفته میشه، یعنی بیشترین زمانی که در روز و شب هست. معنای طبق یا طبق یا مطابق اطباق و اینا کلش درش یک نوع تسامی و یک نوع توافقی هم هست در لغت، و اما در اینجا به معنای همین طبقات تاریکی است، یعنی تاریکی طبق به طبق، تاریکی رتبه به رتبه، گروه به گروه، که هر لحظه ای از شب یا هر منطقه ای از شب یا هر شبی از ماه یک نوع از تاریکی داره، به این اشاره داره. لغت البته در قرآن بسیار زیاد به کار رفته، ولی یکی از آیاتش که همین درش به کار رفته، والقمر اذا اتسق، که اتسق یعنی جمع شدن، که یکی از معانیش رو گرفتن به معنای اینکه گرد بشه، جمع شدن یا گرد شدن، یعنی بدر کامل. والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، ما شما رو گروه به گروه، حالا اینجا بحثه که جمع میکنیم، اینجا ترجمین خیلی ترکبونه رو مختلف معنا کردند، رجوع بکنید این ترکبونه به معنای رکوبه، سوار شدنه، گروه گروه سوار میشید، اما گروه 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 آورده میشید، گروه گروه تجمیع میشید، معانی مختلفی. فما لهم لا یؤمنون، خب اون وقت هم یا یه لفظ طباق هم به این معنا در قرآن به کار رفته، علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، که ما چگونه سبع سماوات طباقا، طبق طبق هفت آسمان رو خلق کردیم. اینا یادتون باشه اوائل بحث وقتی در رسیدیم به آی به فرازهای نهج البلاغه که خلقت زمین بود، آسمان سبع و زمین سبع و اینا، یه اشاراتی بهش کردیم اونجا که به چه معانی میتونه باشه، یه بحثی بود که ازش گذشتیم. پس میتونیم اینجا بگیم به معنای حال در آیه شریفه، ولی در اینجا طبقات تاریکی. مرحوم آقای شهیدی لغت رو معنا کرده پرده های تاریکی، اون واسه حبیبانه معنا بکن. و اعتقبه که فعلیست که اینجا باهاش سر و کار داریم و تو اون یه مقداری اختلاف با مترجمین پیدا میکنیم. اعتقبه از ریشه عقبه، عقبه یعنی پس از او آمد، بیعت عقبه هم که خب معروفه در اسلام، یعنی بعد پشت اون منطقه، عقبی که در فارسی میاد و عقبه و عقبه به یه معناست، یعنی بعد از او آمد. اما اعتقبه اگر بدون هیچ حرفی متعدی بشه، اعتقبه فلانن، یعنی جانشین او شد. اعتقبه علا چیزی که در بحث ما هست به معنی همکاری کردنه. اعتقب القوم علیه، یعنی قوم با او همکاری کردند. اینو دقت کنیم، ما در اینجا اعتقب علا داریم. به طور عادی همه مترجمین تا اونجا که من دیدم 6 تا 7 تا مترجم رو دیدم اینجوری معنا کردن این عبارت رو، آنچه که شب و روز پی در پی بر آن می گذرد. گفته اطباق دیادیاجی، یعنی شبها، تاریکی شبها، صبحات نور یعنی روشنایی روزها، گفته هر آنچه که روز و شب به صورت پی در پی، یکی بعد دیگری، یکی عقب دیگری بر او عبور می کند. یعنی که همه اعتقبه رو عبور کردن پی در پی گرفته، در حالی که اساساً اعتقبه به معنای عبور کردن پی در پی نیست، جانشینی هست اما مفعول میخواد. یعنی اگر میشد میگفت ما اعتبقت علیه، حالا اعتباق و دیاجیر صبحا تنور، یعنی آنچه که شبها بر او جانشین روزها میشود، نه وام بیاره. یه معنای اشتباه کردن، البته اتهام زدن یا حداقل طرح یک این که بگیم همه مترجمین در این مسئله اشتباه کردن خیلی سخته، هیچ همدل و همراهی نداریم، ولی به هر حال توجه بکنیم. معمولا گفتن آنچه شب و روز بر آن پی در پی می آید، یعنی همه موجودات که خب بالاخره بر ما شب و روز پی در پی میان دیگه، اول شب بعد روز میاد، دوباره شب میشه دوباره روز میاد، همینجور پی در پی، یعنی هر آنچه که بر آنها شب و روز میگذرد پی در پی متعاقبا. در حالی که اعتقبه اگر بخواد بگه یکی پشت دیگری میاد، مفعول میخواد، اینجا مفعول نداره، نگفته شب و روز پی در پی میان، شب پی در پی، گفت اینا اعتقبه اسباق دیاجیر و صبحات نور علیه، چون وقت اسباق علیه اعتقبه علیه گفتیم یعنی همکاری میکنند، یعنی با او هر آنچه شب و روز با او همکاری میکنند، کار معنا میکنه. تمام موجودات عالم محتاج شب و روزند، چون نور میخوان و احتیاج از اون برن به استراحت دارن، و جعلنا اللیل سکنا و جعلنا النهار معاشا، و اساسا همکاری اگر خورشید و نور نباشه یا به نوع گردش زمین نباشه که فصل رو پدید میاره، که خنک‌ها و گرما رو پدید میاره، جزر و مد رو پدید میاره، باعث تبخیرها میشه، اصلا حیاتی نمیمونه. پس اتفاقا اعتقاد به معنای همکاریه، یعنی تمام موجودات عالم که با آنها برای حیات آنها برای زیست آنها شب و روز کمک کاری میکنند، همکاری میکنند و اونا کمک میکنند، نه اینکه پشت بر هم نمیرن. اولا که این معنا نیست، دوما که اینی که قبلش گفته بود که هر آنچه شب بر او میره شامل میشود، ما قشیت و لیل و ما زر علیه نهار، زر علیه شارق و نهار، هر چه بر او میپاشه، اون که تکرار بود که نه، اشاره به اینه که به هر تمام موجودات عالم تقب علیه، یعنی باهاش کمکش میشه، توسط چی؟ کمک کار چه شب و روز، چون الان معلوم شده شب و روز ناشی از گردش زمینه و گردش زمین اساسا حیات زمین رو در بر داره. حالا جدای از خورشید که بحث بسیار مهمی داره در این که انرژی زمین رو تأمین میکنه، که اگر خورشید نبود، که گفته بود البته خورشید پشتش به ماست، که خورشید اگر نبود، این به طور کلی نور خورشید اگر نبود زمین مرده بود، چون ما احتیاج به کانون انرژی داشتیم، این کانون انرژی نیست، ولی خود شب هم مفیده، یعنی خود شب هم کمک کار به حیاته، گفتم به خاطر چرخشش، به خاطر اینکه زمین باعث جزر و مد و امواج و تبخیر و باران و حرکت ابرها و همینا میشه. لذا ما اعتقاد رو به نظر میرسه اولا به جهت اینکه نیستی همچین لغتی در عرب، نظر ادبی اشکال داره، دومانم نظر معنوی بهتر اینی که همون معنا یا متعینه در این که اون معنای خودمون، یعنی همکاری کردن رو بیاریم. اما نکته دوم در رابطه با این عبارت که محل اختلاف بسیار زیاد مترجمینه، لفظ صبحات نوره. لغت صبح که صبحات که جمع صبح است، سریا رو به هم ریخته که اینو چی معنا کنه. چون صبح لغتش خودش که وارد بشید معنای اولش همون تسبیحی که دست ماست و دعا و نماز و اینها را میدن. یعنی شما تقریبا همه کتاب‌های لغتی که من دیدم که شاید متعددن نگاه کردم صبح رو معنای اول و دومش همینه، این همین تسبیحی که هست، این دانه هایی که به هم ردیف میشه بند میشه که تسبیح باش بگن، بهش بگن صبحه. و گفتن البته به معنای نماز و دعا، سواء کان من الفرائض ام من النوافل، بهش گفتن مثلا صبحة النهار، نماز روز، این هم بهش گفتن. اون شرم گفته بود که صبح در کف، ذکر بر لب، دل پر از شوق گناه، قدسیان را خنده می آید به استغفار ما. این تسبیح البته تو یه سعدی هم بیتی داره، دو بیتی راجع به تسبیح که لطیفه گفته بود ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ، ره توشه چه کرده ای تو در روز بسیج. از اینجا می جمع شدن یعنی قیامت، روی از طمع خلق به پیچر مردی، تسبیح هزاردانه بر دست مپیچ. این صبحه و تسبیح و از صورت به همین معنای صبح هست. بعضی لذا اومدن اینجا گفتن شاید این سبحه باشه، یعنی سبحات. سبحه این فراقت، بگیم که سبحات النور، این مثلا طبقات تاریکی و فراقت ها. ان لشف النهار سبحا طویلا، تو در روز یک فراقت زیادی داری، که البته همونم لغت رو به گونه های مختلفی هم مترجمین قرآن معنا کردن. یکی گفتن رفت آمد زیادی داری، چون از شنا کردن اومده، سباحه در عربی شنا کردن. اما خب ضبطش صبحات، تناسبی هم سبحات نور نداره، رفت آمد نور، یعنی حالا مثلا البته با اون معنی که ما کردیم رفت و آمد خوب بود، اما سبح هستم نمی رفت و آمد نیست، یعنی فراقت. اونایی هم که قرآن رو هم سبح رو رفت و آمد معنا کردن، معنایی به لازم کردن. بعضی از شارحین معاصر فارسی اومدن گفتن به هیچ تقریبا دلیلی که صبح به معنای شعاعه، معلوم هم بوده که میدونستن این نیست، چون نوشتن در اینجا به معنای شعاع است، یعنی نرفتن بگن این معنای لغویشه. یکی دیگه بزرگواران رفته صبح رو از شنا کردن اومده، گفته شنا کردن نور، برده تو این که معنای شنا باشه. اما تا اونجا که من دیدم صبح به معنای شنا اصلا نیست. بله سباحه داریم، ولی صبح رو به معنای شنا کسی نگرفته، اصلا از جزء مواردی نیست. ما یه صبح هم داریم البته به معنای لباس از پوسته، مثلا لباس نور، بازم معنای در نمیاره. اینجا بگیم صبحات بوده مثلا لباس نور باشه. البته یک اسم اصل پیغمبرم ظاهرن صبحه بوده، حالا هم داشتم نگاه میکردم کتاب های لغت رو، فکر کنم لسان العرب نوشته بود که یه اصلی داشته پیغمبر که اسمش صبحه بوده، مثل قاطر پیغمبر که اسمش دل دل بوده، اسم اینم یه اصلش صبحه بوده. بله حالا در رابطه با اونایی که به نور گرفتن گفتن صبحات وجه الله به معنای انوار خداست، اونو گفتن کتاب های لغت. سبحات و وجه الله رو رو هم گفتن ای انوار الله. البته بعضی هم گفتن جلال الله. این هم پیداست که معنای به لازمه است، یعنی خودش معنا نیست. اونم وجه رو نیوردن، سبحات وجه الله رو چند سبحات الوجه رو رو هم به معنای انوار گرفتن. نه، نگفتن انوار وجه الله، گفتن سبحات وجه الله ای انوار الله، یعنی سبحات الوجه رو هم نیورد، معنای ملازمی بود. اما دو تا مسئله رو ممکنه بتونیم بگیم که اینجا به درد بخوره. یکی تراز اولی که از کتابای قدیمی لغته، اون میگه سبحات یکیش مواضع سجوده. خب این یه معنای باز با سختی، مواضع سجده نور میشه گفت، یعنی که انه نور رو تشبیه کنیم به یک عابدی که سجده میکنه. سبحات الانوار، سبحات النور، یعنی موضعی که نور سجده میکنه در مقابل طبقات تاریکی. ولی من اونی که دیدم حالا میشه اعتمادم بش کرد، مجمع البحرینه که اساسا خود سبحات النور رو گفته مزان، یعنی اون جایی که نور به احتمال زیاد هست، میگیم مزام استجابت دعا ما را فراموش نکنید، این مزان نور، یعنی اون جایی که به احتمال زیاد نور وجود داره که میشه مکان نور. لذا سبحات نور رو با قرینه طبقات تاریکی که در لبه بالاش بود در عبارت داره، یعنی اون طبقات و مکانهای تاریکی و سبحات و مکانهای نور. طبقات تاریکی یعنی اون جاهایی که تاریکی طبقه بعد طبقه میاد، که این بسیار هم میتونه لطیف باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روز و شب میگرده، یعنی همینجور تاریکی که هم نه پشت سر هم مرحله به مرحله جلو میره. یعنی الان که اینجا که مشرق باشه مثلا نسبت به عراق، اینجا که شب میشه یه ساعت بعد عراق شب میشه، یه ساعت بعد اون برم، پس که همه اینا مثل طبقه هست، هی طبقه به طبقه تاریکی جلو میره. و مکان نور، یعنی اون جایی که نور حضور داره، که هر جایی که نور حضور داره، که بازم اینه چرا جمع همچنه به کار رفته، باز به خاطر اینکه چرخشیه، یعنی موقع میاد موقع میره. لذا به تفسیر یا به ترجمه مجمع البحرین تن بدیم و بگیم سبحات نور یعنی مزان نور، یعنی همچنه نور. و به این بیان اینجوری این عبارت رو معنا کنیم که آنچه به آن یا بر آن کمک میکند، اگه بگیم به آن یعنی به خودش، بر آن یعنی بر وجود آمدن آن، بر ایجاد آن، بر تحقق آن که با علا سازگار تره، بر آن کمک میکند. چی عبارت باشه؟ از طبقات تاریکی و اماکن نور. یعنی خداوند عالم است به آن چیزهایی که به آنها، به وجود آنها، به تحقق آنها نور و تاریکی کمک میرسانند، که همه موجودات عالم هست. موجودات عالم، البته ماده، عالم ماده، اون چیزهایی که روی زمین هست طبیعتا براشون به کمکشون میآید نور و به کمکشون میآید تاریکی. این هم از این عبارت. طبیعتا سبیه با ساله، نه سبیه اونجا از صبح زیباروی به نظرم با ساز باشه. رو نگاه کنید الان اگه جلوتون هست میبینید، ولی سبیه المنظر به من با ساله. بعد میفرمایند و اثر کل خطوه، خطوه و خطوه جمعشم خطا مثل قرفه و قرف و قرفات. خطبه و خطبه جمعش هم خطاست، هم خطوات، هم خطوات، هم خطوات. یعنی به تاء ساکن مفتوح و مضموم. اما فرقی بین خطبه و خطبه است. خطبه یعنی گام، اما خطبه یعنی یک گام دفعه رو میرسونه و اسم مره. در اینجا هم خطبه یعنی یک گام. اثر هم سابقا ما مفصل راجع به صحبت کرده بودیم، دیگه تکرارش نمی کنیم. اثر کل خطبه یعنی جای هر پا، جای تک تک پا، یک پا رو هم خداوند میدونه، میدونه جای این پا چیست. که البته اثر پا کنایه میتونه باشه از هر وقت آمدی، چون معمولا از اثر پا پی میبرند. عربای مثالی دارن که البعرتو تدل علی بعیر، بعره یعنی پشکل شطور. اون وقت میگن البعرتو تدل علی البعیر، وقتی این پشکلها رو میبینن میفهمن که اینجا شطور بوده. که اینم اثر، خب آدم پی به مؤثر میبره دیگه، که میگه تقریبا هر جای پایی که برمیدارن هر کاری میکنند اینها رو خداوند میدونه. حالا یا از قبل میدونه که این اثر پدید خواهد آمد، یا بعد الوقوع میدونه، یعنی نمیتونی چیزی رو از او مخفی کنی. الان اثر انگشت بوده، اون وقت در قدیم اثر پا بوده که خیلی معروف بوده. مثلا این کسی که برداشت بعد اینکه پیامبر رفتن به غار ثور که از اونجا برن به سمت مدینه، خب از مکه که بخوان به سمت مدینه بیان باید حرکت به سمت شمال باشه. اینها رفته بودن به سمت یه طرف دیگری، به سمت شرق، که همه میگفتن آقا اینا رفت قراره برن یثرب، تا اونجا که ما خبر داریم که همراه با ابوبکر بودن در اونجا پیامبر، خب رفتن رکب زدن یه راه دیگه ای رفتن. اون کسی که دنبال کرد از جای پا رفت. یا در داستان معروفی که در بحث‌های فقه سال گذشته در بحث قیافه خوندیم، که از اثر پای امام جواد گفت صاحب این اثر پا فرزند امام رضا است، که اون داستان معروف یه روایت مفصل طولانی بود که یه روزی هم خوندیم و گفتیم هر چه پاکت بابتش گرفتید حلالتون باشه. روایت طولانی بود که ابتداش این بود که ما بنی احمامش بهش ظلم کردیم و در حق او بد گمان بردیم و همه جمع شدیم و بعد کسی اومد. لذا اثر پا در قیافی مهم بوده، در همه چی پنهان کردن کنایت. لذا اثر کل خطوه یعنی اینجور نیست که شما بتونید چیزی رو پنهان کنید، هر اثری بذارید رو خدا میفهمه. از اینها فیلی بره، یه کاراگاه زبردستیست که هم خود فعل رو میدونه هم اثرش. لغت خطوه البته در قرآن هم سه بار ظاهرن به کار رفته، یا ایها الذین آمنو، همشن با همین فعله، لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. دنبال روی نکنید، تتبع به قدمهای او را نیفتید، پیروی از گامهای شیطان نکنید، دنبال روی او نباشید. یه تعبیر دیگه هم عربا دارن، سارفی خطاه، که همون خطاه جمع خطبه بود، یعنی این که دنبال او رفت، دنبالش را افتاد. بذار این هم به تعبیری در اینجا داره. پس و اثر کل خطورم خداوند میداند. بهترم به همین جهت هست که خطبه بخون، یعنی یک گام، حتی یک گام رو هم اثرش رو میدونه، که خطبه اسم جنسه اما خطبه یک درش نفته. بعد میفرمان و حس و کل حرکت، هر حرکتی یک حسی درش هست، که اون حسی که باعث این حرکت می شود، که اگر بگیریم اضافه از باب علت به معلول، حسی که باعث پدید آمدن حرکت می شود، یعنی علتش هم می دونه. یا بگیم که هر حرکتی باعث یک حسی می شود، اضافه معلول به علت، یعنی حسی که از حرکت ناشی می شود که میشه به عنوان محسوس، یعنی آنچه از حرکت به حس در می آید اون حس اولی میشه که نه اون منشأ حرکت، و حس دوم میشه ما یحس من الحرکت. در دو احتمالش هست، هر حرکتی چه اثری میذاره در حس شما اون اثر ناشی از حرکت رو میدونه، یا حس کل حرکت اون علتی که در حرکت شما در درون توی حسی دارید، یه احساسی داری که باعث حرکت میشه، اون رو هم میدونه که چه این حرکت ناشی از کدام مسئله بود. آخرین بحثمونم اینه امروز، اما که ببینید ما در بحث‌های اراده و حرکت در جای خودش به طور مفصل بحث کردیم که افعال ارادی انسان ناشی از یک مقدمات ارادی هست. مقدمات ارادی عبارت از این که شما تصور میکنید، تصدیق میکنید و بعد شوق نسبت به او پیدا میکنید و بعد هم این که این شوقتون مؤکد میشه و بعد قوای منبسته در عضلات به حرکت در میاد. این مقدماتش حتما به تصوری همراهه و این تصورات ما ناشی از حواس و احساساتیست که در درونمون داریم. حالا این احساسات رو اگر گرفتیم به معنای حسی که از بیرون میگیریم یه بحثه، بتونیم من بگیم نه مراد احساسات درونی مونه. ما خیلی وقتای کاری رو میکنیم، چرا این کار رو میکنیم؟ گفتم من مثال همیشگیمون، 5 تومن شما میدی به زید، چرا میدی؟ احساست اینه که ترحم میخوای بکنی، پس ناشی از ترحمه. گاهی اوقات 5 تومن میدی به زید، همون فعله، اما این حس و احساسی که در شما باعث این میشه تحقیره، بخواه جلوی جمع تحقیرش کنی 5 تومن میشه. گاهی اوقات اون احساسی که در شما وجود داره، یعنی اون در حقیقت منشأی که باعث این حرکت شما میشه، عشقه. گاهی اوقات عاطفه است. گاهی اوقات هم 1000 چیز دیگه، خوف، رجاء، میترسی بزنت پولش میدی، رجاء، طمع داری به این که در آینده چه کاری انجام بشه. این احساساتی که ما رو به حرکت وامی داره. پس احساسات درونی ما علت حرکات ماست، علت افعال ماست، علت تمام رفتارهای ارادی ماست و حتی غیر ارادی، چون ممکنه در غیر ارادی ها هم این احساسات نهادینه شده. یعنی کسی که یک عمر خوب زیسته، اون لحظه آخرم وقتی داره توی حضیان مرگ میگه، تو سکرات مرگ نماز بخونه، قرآن بخونه، کسی که دارای احساسات بدبوده اون لحظاتی که خواب میبینه ممکنه تو خواب پوش بده. یعنی اون لحظات اونم ناشی از اون احساساتیست که در درون هر کسی تونسته اینها رو به ملکه تبدیل کنه یا نتوانسته اینها رو به ملکات درونیش تبدیل بکنه. از آن خیلی معلمین اخلاق به این تن میزن، میگن حتی در خیالتون هم شما مراقب باشید که خیال گناه نکنید، چون اینها ممکنه بالفعل براش یک ثواب و عقابی مترتب نباشه ولی باعث ملکه میشه، باعث احساسات درونی انسان ها میشه، کالا بحثش جای خودش. پس این احساساتی که منشأ حرکات شماست، منشأ کل حرکاته، هر حرکتی شما میکنید ریشه در یک تصدیق و تصوری داره، این تصدیق و تصور هم ریشه در یک احساس درونی شما داره، یک خیالی داره، یک طمع، خوف، عشق، ارادت، برای هم مسئله دیگه، یک قطاع نفسانی شماست. و اتفاقا این هم هست که فعل رو ارزشدار یا بی‌ارزش میکنه، انما الاعمال بالنیات به این معناست. یعنی این که فعل شما با ارزش بشه یا بی‌ارزش بشه به اینه. بلا ممکنه یک نفری یک باقی رو وقف بکنه اما ارزشی نداشته باشه، به خاطر اینکه این رو طمعاً یا خوفاً این کارو کرده. یه نفری ممکنه یک
درخت سیب رو وقف بکنه، ولی به قدر این دارایی ارزشه تو نیتش باشه. قبلا یه دفعه هم صحبت کرده بودیم که اینکه اعمال به نیاته یعنی چی، و اینکه نیت‌ها هر چی خالص‌تر میشه تصاعدی بالا میره. یه بار اینو من همون تو هم بحثا و مطرح کردیم که اگر کسی بتونه نیتش رو خالص بکنه 90% بکنه برای خدا، که ما هم 50% بالا بریم خوبه ها، 90% برای خدا بکنه، اگر بخواد به 91% برسونه شاید 1000 برابر ارزش کار بالا بره. اگر تونست به 100% برسونه اون وقت ضربت و علیم یوم الخندق افضل من عبادت است علی، چون اون به 100% 100% بی نهایت میشه، خلوص 100% بی نهایت میاره. اما هر از یه جایی به بعد اینا به صورت تصاعدی بالا میره و ارزشش به همین اندازه مضاعف میشه. و حفظ کل حرکت هم میتونه به این احساسی باشه که علت پدید آمدن هر حرکتی که در درون هر کسیست، و البته هم خودش میتونه الانسان علی نفسهی بصیره، انسان میتونه این رو خوب درک کنه. و دیگه هم گفتم براتون از امام صادق روایت میپرسن که ما حد المرض الذي يجوز معه الافطار، مرضی که میشه باش افطار کرد روزه رو چقدره؟ حضرت میفرمان الانسان علی نفسه بصیره، خودش بهتر میدونه. ولو القا معاذیره، اینجا هم همینجوره. این که الان شما به چه علتی کارو کردی، ما هم مأمور به ظواهریم، به ظواهر رفتاری و البته ظواهر فعل هم ظاهر داره، فقط قول ظاهر نداره. ولی این که درون طرف چه میگذره و واقعیت درونش چیه خودش میدونه و خداش. و آخر و دعوانا این که البته دنیا داره اثبات، آخرت داره ثبوته. این دنیا بر مدار همین امور ظاهره میچرخه، اما خب این دنیا در مقابل آخرت که به تعبیری که از امام هم چندین بار خوندیم مثل یک در مقابل بی نهایت، اون ثبوته که منشأ اصل داستانه. انشالله بقیهش فردا.